أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به فرمایشات مرحوم آخوند در امر سامن در تعارض الاحوال بعضی از مطالب وجود داشت که به عنوان تعلیق بر کلام مرحوم آخوند قابل بیان هست. تعلیق سوم این بود که اینکه مرحوم آخوند فرمودن که اگر ام دایره بین معنای حقیقی و غیر اون باشد باید لفظ را بر معنای حقیقی هم کرد و لا یسار و الا غیره الا به قرینه، این عبارت مهم این معنا هست که به لحاظ مقام اول بحث یعنی دوران ام بین حالت اولیه و حالت طبیعیه لفظ و حالات ثانویه و عارضیه، به لحاظ این مقام یک مرکز بحث وجود داره که مشکله اینه که لفظ را به وجه حقیقت هم بکنیم یا طرف دیگر که غیر حقیقت هست، اون حالات پنجگانه یا حالات هشتگانه هست. کلام مرحوم آخوند مهم این معنا هست، در حالی که به لحاظ مقام اول از بحث یک مرکز بحث و اشکال وجود نداره، بلکه به تعبیر به بیان مرحوم ایروانی دو تا مرکز برای بحث وجود داره و به بیان مرحوم آقای سر دقیقا سه تا محور و سه مرکز برای بحث وجود داره، نه اینکه یک مرکز وجود داشته باشه. مرحوم ایروانی فرمودن خب این حالات پنجگانه‌ای که مرحوم آخوند مطرح کردن به عنوان حالت ثانویه، سه تا از این دورانها دوران بین حالت اولی و حالت عارضی، سه تا از اینها مربوط به مقام استعمال و تعیین مراد استعمالی هست. دو تا از این تعارضها مربوط به مقام وضع و تعیین موضوع له هست، یا به عبارت دیگر ستای از اونها مربوط به تعیین مدلول تصدیقی اول در کلام هست، دوتای از اونها مربوط به تعیین مدلول تصوری کلام هست. اون دوتایی که مربوط به مقام وضع و مربوط به تعیین مدلول تصوری کلام هست، یکی نقل یکی اشتراک، چون در حالت نقل معنای موضوع لفظ معنای دومه، لفظ برای معنای دوم وضع شده، پس اینکه احتمال نقل داده میشه یعنی احتمال وضع برای معنای ثانی. معل حجم لفظ در مبادت نقل برای معنای ثانی وضع می شود، معل حجر از معنای اول. خب اینجا پس محل کلام و مرکز بحث تعیین مدلول تصوری می شه، مدلول وضعی می شه. در حالت اشتراک هم مسئله به همین نحوه، در حالت اشتراک هم معنای موضوع له مورد تردید هست، چون در فرض اشتراک معنای موضوع له متعدد میشه، احتمال و دوران بین این که در اینجا لفظ فقط یک معنای حقیقی داره یا
مشترک بین اون معنای اول و معنای ثانی هست، لفظ به معنای ثانی هست، در حقیقت برمیگرده به این که آیا موضوع متعدد هست یا موضوع واحد هست. این در این دوران ولو قاعده وجود دارد برای حل مشکل که ما ترجیح را به جانب حالت اولی بدهیم و نفع بکنیم اشتراک را با همون اصل عدم تعدد وضع، عدم حصول وضع ثانی هست، ولی علایالت این مربوط به همونطور که در مورد نقل هم همینه، اونجا هم با اصل عدم نقل این حالت جدید را، وضع جدید را نفع میکنیم، ولی علایالن مورد بحث، مرکز بحث تعیین مدلول تصوری و تعیین وضع که آیا وضعی غیر از اون وضع اول، وضع لفظ للمعنى الاول اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده. اما اون ستایی که پس در این دوتا مرکز بحث وضعه، اما اون ستایی که به مقام استعمال و تعیین مراد استعمالی لفظ برمی گردد، به حسب بیان مرحوم ایروانی اینه که فرمودن در مورد مجاز، در مورد تخصیص و در موارد اضمار، در اینها اندر دوران بین الحقیقه و المجاز، بین الحقیقت و تخصیص یا اینها، معنای موضوعه که معین مشخص هست، اونی را که مورد نظر هست، مورد تردیده، اینه که مستعملون فی چه چیزی هست. ما در خصوصیات مورد استعمال تردید داریم، مشکل در این موارد هست. در این موارد که امر دائر هست بین حالت اولیه از یک طرف و مجاز یا تخصیص یا اضمار از طرف دیگر، مدلول وضعی، مدلول تصوری و موضوع لفظ معلوم هست. تردید در این هست که به حسب اراده استعمالی چه چیزی اراده شده. خب این اگر شکی هم باشه، به تعبیر مرحوم ایروانی، این شک بله با اصالت الحقیقه هر چند مرتفع می شود و حکم معلوم می شه، ولی مورد شک، مرکز اشکال و مرکز نزاع اینه. خب این فرمایش مرحوم ایروانی در این که محور بحث، مرکز البحث دو تا مرکزه، نه یک مرکز. آیا این فرمایش تمامه یا نه؟ نسبت به این که در قسمت اشتراک و نقل در اون دوتا فرمود مرکز بحث مقام وضع و تعیین مدلول تصوری هست، فرمایش مرحوم ایروانی در این قسمت صحیحه، مناقشه‌ای در این قسمت نیست. ولی اون ستا حالتی که فرموده در این سه حالت مرکز البحث تعیین مدلول استعمالی هست، اشکال در این قسمته که بعضی از این موارد که در عبارت ایشون ذکر شده، بله تعیین مراد استعمالی مرکز بحثه، ولی بعضی دیگر مرکز بحث نه تعیین مدلول وضعی هست، نه تعیین مدلول استعماری و مراد استعماری، بلکه یک مرکز سوم هست که تعیین مراد جدی هست. اون سه تا حالتی که ایشون فرموده نسبت به دوران امر بین حقیقت و مجاز، بله اینجا فرمایش ایشون درسته که در اینجا موضوع مشخصه، ما هو المهم، ما هو المشکل و مشکوک، اینه که مستعمل فی چه چیزی هست، آیا در معنای حقیقی استعمال شده یا در معنای مجازی. در این قسمت هم ما در مراد استعمالی شک داریم. در قسمت اضمار هم اینم به همین صورت، در قسمت اضمار هم همینه، در مثلا اگه در با عبارتی مثل وسأل القریه برخورد کردیم، نمیدانیم که در اینجا آیا اضماری هست یا اینکه بدون اضمار این لفظ دلال این جمله دلالت بر معنا دارد، آیا مقصود اینه که از خود قریه سوال بکنیم یا مقصود سوال از اهل قریه هست، و در این مورد موضوعه الفاظ در او تردیدی نیست، موضوعه معلومه دیگه، کلمه ماده سوال، ماده قریه یا ماده اهلی که مقدر هست، موضوعه اینا که معلومه. کلام در اینه که آیا در اینجا در موارد اضمار در مقام استعمال آیا کلمه اهل وجود دارد، استعمال شده است کلمه اهل که عبارت معنای او سوال از اهل قریه باشد، یا اینکه کلمه اهل مقدر نیست و مورد سوال نفس قریه است. اینم بالاخره برمیگرده به خصوصیات مورد استعمال. در این قسمت مورد استعمال در حقیقت محل تردیده، موضوع مشخص مورد استعمال محل تردیده. در موارد استخدام هم که یک حالتی است از حالات عرضیه و غیر اصلیه، ولی در کلام مرحوم آخوند ذکر نشد، اونجا هم همینه، اونجا هم در حقیقت بله مشکله اینه که آیا اینجا در حقیقت باید بعض را در تقدیر بگیریم در همون آیه و المطلقات و یتربصن، در اون که آخرش داره، بله در اواخر آیه داره که و بعولتهن احق و بردهن، آیا باید بگیم بعولت و بعضهن یا نه، کلمه بعض اینجا در بین هست یا اینکه در نیست. بنابر اینکه از باب تقدیر ضمیر باشد، مجاز در کلمه باشه، کلمه نمیدانیم کلمه بعض اینجا در تقدیر گرفته می شود یا در تقدیر گرفته نمیشه. این موارد را می توان توضیح داد، توجیه کرد به اینکه مرکز البحث در این موارد همون بله خصوصیات مورد الاستعمال، موضوع مشخص هست محل تردید مورد استعمال، یا اینکه الفاظ استعمال شده معلوم هست در مراد استعمالی او شک داریم که ما هو الحال فی دوران الان بین الحقیقت و المجاز، یا اینکه نه اصلا در اینکه چه چیزی اینجا استعمال شده در مقدار الفاظ مورد استعمال شک داریم، نمیدانیم کلمه اهل کلمه بعض در تقدیر گرفته شده، اینجا در حقیقت استعمال شده است در نیت، در تقدیر استعمال شده است یا استعمال نشده. در این موارد درسته، ولی اینکه در کلام مرحوم ایروانی تخصیص را هم اضافه فرمودن در دوران بین حقیقت و تخصیص اینجا هم محل بحث و مرکز بحث تعیین مراد استعمالی هست، این قسمت در این قسمت فرمایش مرحوم ایروانی تمام نیست، همونطور که در دوران بین اطلاق و تغییر از این قبیله. چطور؟ به خاطر این که همونطور که مرحوم آخون در بحث در مباحث عام و خاص عنوان فرموده است، تخصیص و تقیید که مستلزم مجازیت نیست، در موارد تخصیص و در موارد تقیید هم اون لفظ عام در همون معنای عمومش استعمال شده، کاری که دلیل خاص و دلیل مخصص انجام میدهد اینه که در مراد جدی تصرف میکنه. اگر دلیل خاص نیامده بود، اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی میگفت به حسب مراد جدی همه افراد مشمول حکم هستند، حکم شامل همه افراد هست، ولی دلیل خاص که آمد در این قسمت مراد جدی تصرف میکنه. و نشون میده که مراد استعمالی مطابق با مراد جدی نیست. نه اینکه در مراد استعمالی تصرف بکنه و کاشف از این باشد که مستعملون فی غیر عمومه. بنابراین بله در این مواردی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده در دوران بین حالت اولیه لفظ و بله حال در این قسمت اخیر هم که دوران بین تخصیص و عموم باشه یا تقیید اطلاق و تقیید که اطلاق و تقیید که اضافه شده، در این موارد ولو اون حکمی که مرحوم آخوند فرموده که بنابر حالت اولی گذاشته میشه، یعنی بنابر عموم گذاشته میشه لد تخصیص، بنابر اطلاق گذاشته میشه و لد تقیید، اونی که مرحوم آخوند به عنوان حکم بیان فرمود در حکم اشکالی نیست، ولی از نظر موضوعی بله از نظر اینطور نیست که در این موارد بله حکم به حقیقت بشه در مقابل غیر حقیقت که تعیین مراد در تعیین مراد استعمالی اشکال و شبهه وجود داشته باشه که بر اساس بله اصالت و تطابق ما مراد استعمالی را تعیین بکنیم. نه در این قسمت بله در این قسمت اونی که مورد نظر هست تعیین مراد جدی هست بعد فراغ از مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اول که مدلول استعمالی باشه، مراد استعمالی باشه، بعد از فراغ از اونها محل بحث و محل شبه تعیین مراد جدی هست. بنابراین همونطور که در کلام مرحوم آیسر اومده مرکز بحث در این تعارض الاحوال را باید سه مرکز حساب بکنیم، نه یک مرکز که کلام مرحوم آخوند مهم اون بود و نه دو مرکز از بحث که صریح کلام مرحوم ایروانی این بود که ما فقط دو تا مرکز از بحث در این تعارض الاحوال داریم. امر تاسه از اموری که در مقدمات مباحث اصولی عنوان میشه بحث از حقیقت شرعیه هست. محل کلام در امر تاسه اینه که ما در ادله شرعیه و در لسان شارع الفاظی را میبینیم که این الفاظ قبلا به حسب حقیقت لغوی دارای یک معانی خاصی بودن، ولی این الفاظ بعداً در معانی شرعیه در معانی شرعیه استعمال می شوند. محل کلام اینه که آیا این الفاظ متداول در لسان شارع که قبلا دارای حقایق لغویه ای بودند غیر از معانی شرعیه، آیا این الفاظ حقیقت در معانی جدید معانی شرعیه شده اند؟ به وضع تعیینی یا به وضع تعینی حقیقت در این معانی شرعیه شدن یا اینکه نه به همون حقیقت لغوی باقی موندن و اگر در معانی شرعیه استعمال می شوند یا از استعمال مجازی هست معل قرینه یا از باب تطبیق اون معنای لغوی بر این معنای شرعی هست، مثل استعمال لفظ موضوع للعام فی بعض افراد خاص از این قبیله. در مجموع در این حقیقت شدن الفاظ در معانی جدید و عدم ثبوت حقیقت در مجموع چهار نظر و چهار احتمال در مسئله وجود داره. نظریه اول و قول اول اینه که الفاظ بر همون معانی لغویشون باقی هستند و شارع هرچند این الفاظ را در معانی خاصه استعمال می کرده ولی از باب تطبیق بر مصادیق استعمال شده. منتها حالا این مصداق ولو مصداقی هست که عرف با قطع نظر از بیان شارع غافل از اون بود، مطلع نبود، ولی شارع کشف از این مصادیق. علایالن یک وضع جدیدی اتفاق نیفتاد، بلکه این الفاظ به همون معانی لغویشون باقی هستند. این نظر اول که منسوب به باقلانی از سران اشاعره است. احتمال دوم و وجه دوم اینه که نه، این الفاظ از همون زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم از معانی لغویشون به این معانی شرعیه به وضع جدید نقل داده شدن، حقیقت شدن در این معنای جدید. کلمه صلات معنای لغوی او دعا بود، در زمان خود شارع حقیقت شده در این مرکب اعتباری خاص که اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیمه. این احتمال دوم. احتمال سوم و وجه سوم اینه که نه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که این الفاظ را به کار می برد ولو در معانی جدید هم حضرت استعمال می کرد، ولی استعمال در اون زمان اول در استعمال در زمان اول با قرینه بود، بدون قرینه نبود، با قرینه بود. روی حساب استعمال مجازی بود، ولی بعداً در لسان متشرع به خاطر کثرت استعمال حقیقت در این معانی جدید شده که بر اساس احتمال سوم و نظریه سوم اون چه که ثابت شده است و محقق شده است حقیقت متشرعیه هست، نه حقیقت شرعیه. در زمان از طرف خود شارع انجام نشده، ولی در لسان متشرع این وضع اتفاق افتاده. این احتمال سوم. احتمال چهارمی که در اینجا وجود داره اینه که این الفاظ در این معانی شرعیه حقیقت شدن، ولی حقیقت شدن این الفاظ اینطور نیست که از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده باشه، نه، قبل از بعثت حضرت و در شرایع سابقه این الفاظ حقیقت در این معانی شده اند. عرب ها هم این را استعمال می کردند، حضرت هم بر اساس همون حقیقتی که وجود داشت، حقیقه بودن لفظ در این معانی شرعیه، در اینها استعمال کردند که در کلام مرحوم آخون اومده که بله، از آیات لسان اون در از آیات متعددی میتوان به عنوان شاهد استفاده کرد که این حقیقت بودن در معنای جدید مال قبل از بعثت، مال شرایع سابق است. اینا احتمالات چهارگانه است که در این بحث در ثبوت الحقیقت شرعیه و عدم ثبوت حقیقت شرعیه وجود داره. در این امر تاسه که منعقد شده برای بحث از حقیقت شرعیه و اینکه آیا حقیقت شرعیه ثابت است یا ثابت نیست، در مجموع سه جهت از بحث وجود داره که در کلام مرحوم آخون هم این سه جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته. جهت اول از بحث مقدماتی هست در این در انهای تحقق وضع تعینی و اینکه آیا وضع تعینی تحققش منحصر هست به تصریح در انشاء، به اینکه انشاء لفظ، انشاء وضع به لفظ و به قول باشد صریحاً، یا اینکه از راه استعمال هم وضع تعیینی قابل تحقق. آیا وضع فقط یک قسم دارد که وضع تصریحی هست، وضع انشائی تصریحی، یا دو قسم داره در کنار وضع تصریحی، وضع استعمالی، وضع حاصل بالاستعمال هم داریم. این یک جهت از بحث، جهت اول از بحث. جهت دوم از بحث اینه که آیا حقیقت شرعیه برای این الفاظ ثابت شده است، این الفاظ برای معانی شرعیه وضع شدن، ولو در قالب وضع استعمالی از طریق وضع استعمالی یا نشدن. جهت سوم از بحث هم ثمره از حقیقت شرعیه که این سه جهت به ترتیب در کلام مرحوم آخوند در کفایه مورد تعرض قرار گرفته. اما جهت اول از بس که خود مرحوم آخوند این را به عنوان مقدمه ورود در بحث از حقیقت شرعیه عنوان فرمودن، این قسمت از بس چون قبلا در بحث اقسام وضع اونجا که وضع تقسیم می شد به تعیینی و تعینی و خود تعیینی هم تقسیم می شد به وضع تصریحی و وضع استعمالی، چون به تفصیل در اون بحث اقسام وضع این جهت مورد بحث قرار گرفته، دیگه اینجا اون را تکرار نمی کنیم. نتیجه بحث در این جهت که قبلن عنوان شده این بود که به همون نحوی که مرحوم آخون فرموده اند وضع تعیینی یک قسم نداره، دو قسم داره. همونطور که به تصریح وضع حاصل میشه که قسم اول از وضع تعیینی وضع تصریحی است که از راه انشای وضع و تعیین لفظ به ازاء المعنا با قول و با لفظ به صراحت وضع تحقق پیدا میکنه، قسم دومی هم برای وضع هست که با نفس استعمال لفظ در معنا که سابقه وزن در این معنا وجود نداره، با نفس استعمال لفظ در معنا وضع محقق بشه. منتها همونطور که در عبارت مرحوم آخوند در کفایه هست، این که با این استعمال میخواهد وضع محقق بشه یک نشانه احتیاج داره، یک قرینه باید وجود داشته باشه که متکلم و لافظ در این مقام در اینجا در مقام وضع هست، در این تکلمش در مقام وضع هست، قرینه بیاره که این استعمال برای وضع هست. مثل همون مثال معروف که در مقام تسمیه مولود بگه جئنی به ولدی محمد، که اینجا با خود همین استعمال میخواد کلمه محمد رو برای این فرزند، این نوزاد وضع بکنه. این قرینه میخواد، منتها این قرینه بر اینه که این با این استعمال داره وضع محقق میشه و خود لفظ دلالت بر معنا میکنه، و این قرینه با قرینه مجاز مختلفه، چون در موارد استعمال مجازی قرینه مجازی در حکایت از اون معنای خاص دخالت داره، قرینه مجاز معظم به خود لفظ مجموعاً اون معنای خاص را که معنای مجازی باشه از اون حکایت به دلالت دارن. قرینه مجاز قرینه بر نفس المعنا هست، ولی قرینه‌ای که در وضع استعمالی احتیاج داریم قرینه بر اینه که متکلم در مقام وضع و با خود این لفظ میخواهد از معنا حکایت بکنه، حاکی از معنا در وضع استعمالی نفس الوضع، و قرینه در حکایت نقشی نداره، فقط در اصل استعمال. رو نصاب مرحوم آقون فرمودن که بله در همین جا در مقدمه که وضع تعیینی کما یحصل به تصریح به انشائی کذالک یحصل به استعمال لفظ فی غیر معاوضه الله کما اذا معاوضه الله ده همین نحوی که همونطور که لفظ موضوع استعمال میشه که خود لفظ موضوع بر معنا حکایت میکنه استعمال در اینجا هم باید اینگونه باشه به ان یقصد کما اذا معاوضه الله یعنی چه؟ به ان یقصد حکایت انها حکایت از اون معنا و دلالت علیه به نفس این لفظ لا بالقرینه که در استعمالات مجازی هست وین کان لابد هین ایزن من نسب قرینته برای اینکه این با این استعمال وضع محقق میشه یه قرینه باید ذکر بکنه ولی این قرینه لدلالت علی ذلک قرینه برای اینه که متکلم در چنین مقامی هست در مقام وضع هست قرینه برای اینه لا علی ارادت المعنا کما فی المجاز برخلاف قرینه مجاز که اون قرینه بر اراده معنای خاصه در ارادت المعنا قرینه المجاز دخالت داره ولی در اینجا در ارادت المعنا دخالت نداره توضیح وضع استعمالی به همون نحوی که در عبارات مرحوم آقون در کفایه هست اینه البته این که آیا وضع تعیینی استعمالی در مقابل وضع تصریحی ممکن هست یا ممکن نیست اشکالاتی در این بین در این باب وجود داشت که در همون بحث اقسام وضع اون اشکالات مطرح شده و از اون جواب داده شده روی این حساب جهت اول اینجا به صورت تفصیل از او بحث نمیشه اما جهت دوم که جهت اصلی بحث در امر تاسعه هست اینه که آیا بله الفاظی که دارای حقایق لغویه هستند اینها برای معانی شرعیه وضع شدن وضع برای معانی شرعیه در این الفاظ اتفاق افتاده است ولو به وضع تعیینی استعمالی یا اینکه اتفاق نیفتاده در این بحث که آیا وضع اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده این احتمال که وضع الفاظ لین معانی شرعیه به وضع تصریحی به وضع قسم اول اتفاق افتاده این که قابل التزام نیست احتمال این داده نمیشه به خاطر اینکه اگر بله به صراحت حضرت مثلا لفظ را وضع برای این معنی معانی خاصه شرعیه میکرد اگر چنین چیزی وجود داشت حتما نقل میشد دیگه به خاطر اینکه این در حقیقت تأثیر داره این در فهم معانی از الفاظ تأثیر داره اگه حضرت این وضع را انجام میداد برای اینکه مفید فایده باشه حتما باید در ملای عام این وضع را انجام بده به صورت علنی باید این وضع را انجام بده و الا وضع کردن در خفا بدون اطلاع مردم که مفید فایده نیست اگر وضع تصریحی اتفاق میفته بخواد اتفاق بیفته به نحوی که مفید فایده هست باید به صورت علنی باشه اگر وارد این که ما در تاریخ چیزی در این قسمت نمیبینیم اگر این که نمیبینیم کاشف از اینه که چنین وضع تصریحی اتفاق نیفتاده و الا اگر اتفاق میفتاد خب باید نقل میشد حیث این که لم ینقل و چیزی از این وضع اثری از این وضع تصریحی دیده نمیشه این کاشف و نشاندهنده اینه که وضع تعیینی تصریحی که اتفاق نیفتاده اون چه که محتمل هست در این الفاظ دارای معانی لغوی که در معانی شرعی هم استعمال می شوند اتفاق افتاده باشد اونی که محتمل هست اتفاق افتاده باشد وضع تعیینی استعمالی هست روی این حساب مورد بحث این قسمت هست که آیا وضع تعیینی استعمالی در این الفاظ اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده مرحوم آخون در این قسمت می‌فرماید که دعوای تحقق وضع تعیینی الفاظ، وضع تعیینی در این الفاظ متداول در لسان شارع، دعوای تحقق وضع تعیینی دعوای غریب، دعوای غریب جدا، این دعوا غریب جدا، و مدع القطع بهی غیر مجازف قطعا. اگه کسی این را ادعا بکنه، این ادعا ادعای جزافی نیست. کسی بگه قطعا یه چنین وضعی اتفاق افتاده، حرف بیهودهی نزده، نمیشه گفت که اون حرف جزاف و بیهودهی از او صادر شده. در ابتدای عبارت مرحوم آخون فرمودن که وضع تعیینی این دعوا دعوای نزدیک هست و دو مطلب را به عنوان وجه برای ثبوت حقیقت شرعیه به همین معنا که از راه وضع تعیینی استعمالی محقق شده باشه، دو تا وجه را ذکر می کنن که یک وجه به عنوان دلیل از او تعبیر می کنن، وجه دوم را به عنوان مؤید آوردن. بله، البته این به حسب ابتدای عبارات کفایه در این امر تاسه هست و که به صورت مطلق فرمودن که وضع تعیینی استعمالی اتفاق افتاده، دلیل داریم، مؤیدم داریم. ولی در نهایت مرحوم آخون فرمودن این که ما بگیم وضع تعیینی اتفاق افتاده، وضع تعیینی استعمالی اتفاق افتاده، متوقف بر اینه که این معانی، این الفاظ حقیقت در شرایط، حقیقت در این معانی جدید به لحاظ شرایط سابقه نباشند. ولی اگر این معانی شرعی ثابت در شرایط سابقه باشند، اگر این معانی شرعی ثابت در شرایط سابقه باشند، در اون کما هو قضیت و غیر واحد من الآیات، دیگه در اون صورت نمیشه ملتزم شد که این الفاظ حقیقت شرعیه شدن، بلکه این الفاظ اصلا در معانی شرعیه حقیقت لغویه هستن. دیگه حقیقت شرعیه به معنای این که در شریعت ما اتفاق افتاده اینطور نیست، بلکه بالاتر هم میفرماند. مرحوم آخون فرموده این که ما بخواهیم وضع تعیینی را ملتزم بشیم، متوقف بر اینه که حتی احتمال ثبوت این معانی شرعیه در شرایط سابقه را ندیم. حتی اگر احراز نشه، ولو احراز میشه که ما هو قضیت و غیر واحد من الآیات، ولو احراز میکنیم، ولی حتی اگر احرازم نشه، احتمال این معنا در بین باشه که این معانی شرعیه من الصلات و زکات مثلا و صوم و الحج، اینها همون معانی در شرایط سابقه هم باشند، احتمال ثبوت این معانی در شرایط سابقه داده بشه و این معانی شرعیه معانی مستحدث نباشند، اگه احتمال ثبوت در شرایط سابقه به احتمال عدم مستحدث بودن رو بدهیم، باز نمیتوانیم ادعای تحقق وضع برای معانی جدید، حقیقت شرعی بودن در معانی جدید به وضع تعیینی استعمالی بشیم. ولی در ابتدای عبارت به صورت مطلق فرمودن که دعوای تحقق وضع تعیینی، دعوای ثبوت حقیقت شرعیه از راه وضع تعیینی استعمالی دعوای نزدیکی هست جدا، و مدعی القطع نسبت به این امر غیر مجازف هست به دو وجه. وجه اول فرمودن تبادر که به عنوان دلیل ذکر فرمودن، تبادر هست. تبادر دلیل بر این هست که حقیقت شرعی اتفاق افتاده و این الفاظ حقیقت در معنای جدید هستند. چطور تبادر در اینجا کاربرد داره و چطور اینجا جاری میشه. فرمودم به خاطر اینکه اونچه از این الفاظ در محاورات شارع تبادل میکنه همین معانی شرعی است. کلمه صلات، کلمه زکات، اینها اگر در بله الفاظ در جملات صادر از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده باشه متبادره از این الفاظ همون معانی جدید هست، نه معانی لغویه. کلمه صلات اگر در کتاب مجید یا در بله روایات رسول الله وارد شده باشه متبادر از او همون معنای جدید هست، یعنی همون مرکب اعتباری خاص که اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم، نه معانی لغوی. در صلات معنای لغویش دعا، معنای متبادر معنای دعا نیست، معنای همین مرکب اعتباری است. تبادرم که علامت حقیقت هست. این احتمال، این وجه اول که مرحوم آخون این رو به عنوان دلیل بر ثبوت حقیقت شرعیه ذکر می فرماید. وجه دوم که از اون تعبیر به مؤید کردن اینه که ما فرمودن که ما نمی توانیم استعمال این الفاظ در معانی شرعیه را از باب استعمال مجازی بگیریم، حتما باید ملتزم به حقیقت بودن بشیم. نمی توانیم از باب استعمال مجازی بگیریم و بگیم که نه، لفظ در همون حقیقت لغوی باقی بود، اینجا شده به نحو مجاز استعمال شده. نمی توانیم ملتزم به مجازیت بشویم. چرا؟ چون مناسبت و علاقه بین معانی شرعیه و معانی لغویه وجود نداره که مصحح استعمال مجازی باشه. چه علاقه بین صلات به معنای مرکب اعتباری خاص که اول و تکبیر آخر و تسلیم با معنای لغوی که دعا هست، چه علاقه هست که مصحح استعمال مجازی بشه؟ ممکنه گفته بشه خب علاقه جز و کل، علاقه جز و کل از انهای از علایق مصحح استعمال مجازیه. مرحوم آخون میفهمن نه، علاقه جز و کل مجرد اینکه رابطه بین مستعمل فی و موضوع لا جز و کل باشه اینکه مصحح نیست. جز و کل، نسبت جز و کل در جایی مصحح استعمال مجازی میشه، همه جا نیست، در با غیری مصحح استعمال مجازی میشه. اون غیر البته در عبارت مرحوم آخون نیومده، ولی مراد مرحوم آخون اینه اونجا در جایی که جز حالت مقومیت داشته باشه، رکن اصلی برای کل باشه، قوام کل به این جز باشه، اونجا ممکنه اونجا علاقه جز و کل سبب میشه که لفظ موضوع لجز در کل استعمال بشه، لفظ موضوع لجز ذکر بشه و کل اراده بشه، اونجاها ممکنه. ولی در محل بس معنای لغوی دعا هست، معنای شرعی مرکب اعتباریه. این مرکب اعتباری ولو یکی از اجزای او دعا هم باشه، ولی دعا نقش مقوم در صلات نداره به طوری که قوام صلات به دعا باشه که نیست. روی این حساب علاقه جزء و کلی در مثل صلات وجود نداره که باشه. فرمودن این که کسی از راه علاقه جزء و کل بخواهد استعمال مجازی را تصحیح کنه، این راه صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا علاقه جزء و کلی که معتبر هست وجود نداره، ولو جزء و کل مطلق العلاقه مطلق الجزئیه و الکلیه است، ولی جزء هر جزئیه کلیتی که مصحح نیست. عبارت مرحوم آخون در این که فرموده مجرد و اشتمال صلات علی الدعا لا یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقت الجزء و الکل بین آما. مجرد اجتمال صلات بر دعا و اینکه رابطه اینها رابطه جزء و کل هست، این اجتمال باعث نمیشه که اون علاقه جزء و کلی که معتبر هست در اینجا تحقق پیدا کنه. چون اون علاقه جزء و کلی که معتبر هست و مصحح استعمال مجازی هست، علاقه جزء و کل در مواردی است که جز حالت مقومیت داشته باشه، اینجا که حالت مقومیت نداره. روی این حساب با این وجه دوم هم مرحوم آخوند فرمود که ما ملتزم میشیم به اینکه حقیقت شرعیه از راه وضع تعیینی استعمالی محقق شده، چون این استعمالات در معانی شرعیه قابل توجیه به استعمال مجازی نیست، حتما باید از راه استعمال حقیقی توجیه بشود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.